ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس در حال گفتگو هستند. شمارش آرا در انتخابات شهرداری‌های ترکیه آغاز شد و انتخابات ریاست جمهوری مصر حدود 2 ماه دیگر برگزار می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفتگوی خود را درباره اوکراین در پاریس آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دیدار در محل اقامت سفیر روسیه در پاریس انجام می‌شود. سرگئی لاوروف روز شنبه در تلویزیون این کشور گفته بود که روسیه مطلقاً قصد این را ندارد که نیروهای نظامیش را به داخل اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در این حال افزوده بود که روسیه خواستار ایجاد نظامی فدرالی در اوکراین و تضمین عضو نشدن این کشور در پیمان ناتو است. او همچنین از احتمال ارائه پیشنهاد مشترکی با غرب برای حل بحران اوکراین خبر داده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه از پشت مرزهای اوکراین شده بود. شمارش آرا در انتخابات روز یکشنبه شهرداری‌های ترکیه آغاز شد. به گزارش رسانه‌های این کشور با اعلام اولین نتایج آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه از دیگران جلوتر است. این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور به شمار می‌رود. گزارش حاکی از میزان بالای شرکت در انتخابات است و کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که بیش از 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. به گزارش خبرگزاری ها درگیری میان هواداران نامزدهای رقیب در یک روستای کردنشین در جنوب ترکیه 4 کشته و در استان هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشت. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 26 و 27 ماه می حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. عبدالفتاح سیسی رئیس کل ستاد ارتش و وزیر دفاع پیشین هفته گذشته با استعفا از سمت‌های نظامیش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل هنگام استقبال از ژنرال دمپسی آمریکا را دوست واقعی اسرائیل توصیف کرد. موشه یعلون اخیراً انتقادهای تندی را متوجه سیاست خارجی دولت اوباما و جان کری وزیر خارجه آمریکا کرده بود. او از جمله دولت اوباما را به داشتن موضع ضعیف در مذاکرات هسته‌ای با ایران و جان کری را به عدم واقع‌بینی در مذاکرات صلح خاورمیانه متهم کرده بود. موشه یعلون پس از اعتراض جان کری به سخنانش از وی عذرخواهی کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر از احضار خانم ستوده به نهادی امنیتی خبر داد. رضا خندان به رادیو فردا گفت که همراه همسر و دو فرزندش به دسفول رفته بودند و ظهر یکشنبه در بازار این شهر مشغول خرید بودند که فردی تلفنی با خانم ستوده تماس گرفت و با لحنی بی ادبانه او را به نهادی امنیتی احضار کرد، اما همسرش که خود وکیل است احضار شفاهی را غیرقانونی دانسته و از مراجعه خودداری کرده است. آقای خندان درباره علت احضار همسرش توضیحی نداد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه تمام سالن آموزشگاه را فرا گرفته و جمعیت از راه پله‌ها به سرعت به سمت کلاس‌هایشان می‌روند. اینجا آموزشگاه زبان است و محمد علی راسخ‌نیا مدیر این آموزشگاه. در گوشه‌ای از اتاق مدیران و معلم‌ها دو همکار روبروی هم نشستند و از زمین و زمان حرف می‌زنند. آنها سال 1381 در مؤسسه شکوه رسالت با همدیگر آشنا شدند و حالا در سال 88 رابطهشان از همکار بودن فراتر رفته و بعد از این همه سال دیگر دو دوست قدیمی به حساب می آید. زمستان در راه است و حال و هوای کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات مردم به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران. معمولا اینجا و در این اتاق خیلی حرفهای سیاسی زده نمی شود، اما پچپچها در مورد روز عاشورا زیاد است. آنها می دانند مردمی که به نتایج انتخابات سال 88 معترض بودند، بعد از چندین راهپیمایی و کشته شدن شماری از معترضان، باز هم تصمیم گرفتند که بعد از 8 ماه از فرصت عاشورا استفاده کنند و دوباره به خیابان بیایند. دیگر صدای همهمه‌ای از راهروهای آموزشگاه به گوش نمی رسد. محمد علی راسخ‌نیا با همکارش خداحافظی کرده و به او می گوید که حالا با هم بیشتر حرف خواهند زد. نور قرمز چراغ خواب خاموش می شود و دو کودک خردسال خانه حالا آرام به خواب رفتند. محمد علی راسخ‌نیا صدای تلویزیون را کمتر می کند و رو به همسرش می گوید فردا می روم هیئت محل برای عزاداری روز عاشورا. همسرش هم مانند خود او فرهنگی و معلم است. تلویزیون دارد هیئت‌های عزاداری را نشان می‌دهد. محمد علی راسخ‌نیا گوشی تلفنش را برمی‌دارد و آرام شروع می‌کند به صحبت کردن با دوست و همکارش. صبح که از راه می‌رسد، او با اهالی خانه‌اش خداحافظی می‌کند، اما به هیئت نمی‌رود. او به خیابان می‌رود و در میان شلوغی مردمی که به اعتراض ایستاده‌اند، گم می‌شود. مردم سینه میزنند و شعارهای اعتراضی سر میدهند. محمد علی راسخ‌نیا در میان این جمعیت موبایلش را از جیب کتش بیرون میکشد و شماره ای میگیرد. گوشی را تنگ به صورتش میچسباند، اما صدا به صدا نمیرسد. مردمی که از کشته و زندانی شدن معترضان در طول 8 ماه اعتراض به نتیجه انتخابات خشمگین هستند، شعارهای تندی علیه حاکمیت سر می‌دهند. میدان فردوسی در تسخیر مأموران ضد شورش است. نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب، ماشین‌ها پارک کردند و همه سوارها پیاده به سمت پل کارج می‌روند. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می‌جوشد و راه می‌گیرد به طرف چهار راه ولیعصر. زیر پل کارج مردم خیابان را بستند و با کیسه‌های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده، انتهای پل کالج سنگر گرفتند. با این کار راه موتوری‌های ضد شورش که از میدان فردوسی می‌آیند بسته می‌شود. انتهای پل حافظ را هم بستند، اما فرار جمعیت از خیابان انقلاب هنوز ادامه دارد. محمد علی راسخ‌نیا نیز همراه جمعیت رانده می‌شود توی سربالایی خیابان حافظ. عده‌ای روی پل کالج هستند و به طرف موتوری‌های ضد شورش سنگ پرتاب می‌کنند. موتوری‌ها اول پل می‌ایستند، اما بسیجی‌ها پیاده حمله می‌کنند و با چند نفر از سبزهایی که سمج هستند و سنگ پرتاب می‌کنند، تن به تن درگیر می‌شوند. تک تیراندازها به سمت مردم شلیک می کنند. صدای ناله زخمی ها و تیر خورده ها با صدای فریاد جمعیتی که به کمکشان رفته در هم می پیچند. آن کسی که تیر به سرش اصابت کرده و حالا نقش زمین شده است، محمد علی راسخ‌نیا است. موبایل از دستهایش رها می شود کف خیابان. یک نفر خم می شود، موبایل او را از روی زمین بر می دارد و مردی دیگر با صورتی خشمگین فریاد می زند و از مردم می خواهد تا از کسی که غرق در خون به زمین افتاده فیلم بگیره.
فیلم بگیرید نشون بدید.
صحنه تیر خوردن محمد علی راسخ‌نیا به سرعت در اینترنت پخش می شود. یکی از صحنه هایی که بسیاری از مردم در موردش نوشتند که طاقت دیدن آن فیلم را نداشتند. صحنه ای که نشان می دهد صورت محمد علی راسخ‌نیا به صورت کامل له شده و وقتی مردم او را از زمین بلند می کنند، خونهای لخته شده تکه تکه از صورتش روی کف سیمانی خیابان چکه می کند. مردمی که دور محمد علی راسخ‌نیا حلقه زدند با دیدن چهره در هم شکسته و خونین او بیقرار هستند، بیتابی می کنند. ناگهان زنی در میان جمعیت فریاد می زند که او زنده است. مردم محمد علی راسخ‌نیا را به بیمارستان می رسانند، اما او نرسیده به بیمارستان در همان خیابان زیر پل کالج تمام می کند. خبر کشته شدن محمد علی راسخ‌نیا توسط همکار و دوست قدیمیش در وبلاگی منتشر می شود. همکارش در وبلاگی که به نام محمد علی راسخ‌نیا راه اندازی شده می نویسد: او یک روز قبل از رفتنش از این دنیای سیاه و خاکی با من تماس گرفت و حرف زد. او بود که دوباره همان روز سه بار دیگر با من تماس گرفت، اما من ندای رفتنش را نشنیدم. او انگار تحمل این همه دروغ، ریا، نامردمی و ظلم و ستم را نداشت، اما معرفتش را تا آخرین لحظه ثبت کرد و رفت. روحش شاد. بعد از 2 سال همسر محمد علی راسخ‌نیا را از طریق یکی از شاگردانش در آموزشگاه زبان پیدا می کنم و سراغ او می روم. در یک مصاحبه تلفنی او می گوید که روز حادثه موبایل همسرم روی زمین افتاده بود. کسی با همان موبایل تماس می گیرد و به خانواده اطلاع می دهد که چه اتفاقی برای همسرم افتاده. او اگرچه طاقت دیدن فیلمی که مردم از لحظه جان باختن همسرش گرفتن را نداشت، اما تیر خوردن به صورت محمد علی راسخ‌نیا را تایید می کند.
تو فیلم که من اصلا نمیرم، اصلا توان این که این چیزها رو ببینم و ندارم. موقع تدفینشون دیدم اصلا دوست ندارم یادآوری بشه، خیلی اذیتم میکنه.
خانم دبیری همسر محمد علی راسخ‌نیا در گفتگویی که همان روزها با او انجام دادم میگوید او را خیلی مظلومانه جلوی چشم بچه های کوچکم در تاریکی دفن میکنند. خیلی زجرآور بود.
تو به زهرا موقع تدفینشون ناجور، اصلا خیلی همش چهره درد کشیدهشون جلو چشم نمونه، دردمون بیشتر میکنه.
تلویزیون مرتب در مورد راهپیمایی روز عاشورا گزارش و خبر پخش میکنند و معترضان به نتایج انتخابات را اراذل و اوباش و یا کسانی که علیه مقدسات راهپیمایی کرده اند معرفی میکنند. همسر محمد علی راسخ‌نیا بعد از 2 سال میگوید به خاطر 2 فرزند خردسالش و برای اینکه معیشت و زندگیشان دچار مشکلات بیشتری نشود ناگزیر به سکوت شده بود. او در این سکوت خبری اما آنچنان که خودش میگوید پیگیر قضایی پرونده همسرش بود.
پیگیری‌ها که باید می‌شده شده، از موقعی که پرونده تشکیل شد الحمدلله پیگیری شد دیگه. برامونم دیه بریدن.
عباس جعفری دولت‌آبادی بعد از حوادث 6 دی‌ماه 88 در جمع خبرنگاران گفته بود 7 نفر در روز عاشورا کشته شدند. یک مورد اعلام شده با گلوله بوده که نیروی انتظامی رسما اعلام کرده هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده است و بقیه هم بر اثر برخورد جسم سخت و آسیب‌های مشابه کشته شدند. 2 مورد هم بر اثر گلوله‌های ساچمه‌ای بوده که اساساً در اختیار نیروی انتظامی نیست. همسر محمد علی راسخ‌نیا میگوید مسئولان دستگاه قضایی به ما گفتند که منافقین همسرم را کشتند. او میگوید دنیای سیاست دنیای بی‌رحمی است. شوهرم واقعاً به شکل مظلومانه‌ای کشته شد و به شکل مظلومانه‌ای به خاک سپرده شد. سرنوشت 2 فرزند ما هم به باد سپرده شد. من و همسرم عضو هیچ حزب و گروهی نبودیم، ولی این بی‌تفاوتی که از سوی همه مسئولان و حتی از سوی سبزها دیدم واقعا آزارمان داد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.